الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله الطاهرين اللهم دائما لا اعراض مجمعين ما روز گذشته وارد مقدمه کتاب الموجز شدیم و متن مقدمه رو خوندیم، برگشتیم توضیحاتی دادیم که یه بخش کوتاهش رو عرض کردم، امروزم ادامه همون بحث قبل، مطالب خیلی مهمی که توی مقدمه وجود داره و باید با هم پیش ببریم. کلاً فهم اون حال و هوای کتاب و حال و هوای مؤلف که معمولا توی مقدمه خود مؤلف میاره خیلی کمک میکنه توی فهم عمیق اون کتاب و دقیق اون کتاب. ما به اینجا رسیدیم که توضیح دادم سیری که کتاب الموجز داشته، کتابی که خود آقای سبحانی سال 76 نوشتن و با چه روندی خلاصه شد تا به این کتاب رسید. بعد عرض کردم که مقدمه اون چاپ اول و اگه با مقدمه این چاپ مقایسه کنید چند تا نکته به دست میاد که به هر حال فضای ذهنی ایشون رو بهتر مشخص کنه. وارد این مطلب شده بود، این به من یه نکته است که امروز تکمیلش میکنم، نکات دیگه هم در ادامه عرض میکنم. عرض کردم که دو قسمت از این مقدمه رو این بزرگواران توی این تلخیص عملاً حذف کردن. یادتون هست دیروز عرض کردم که این چرا روندی داشت، سال 76 چاپ اولش بود، بعد یه ویرایش خیلی اجمالی خیلی کوتاهی خیلی در واقع تغییر خاصی نکرد، سال 78 چاپ دوم شد، چاپ سومش که سال 79 بود تلخیص شد رسما و یه جلد شد، سال 81 یه ویرایش شد که دیگه از سال 81 به بعد تقریبا این کتاب هی هر سال چاپ شد، همون کتابی که از سال 81 بود تغییرات خاصی نداشت تا اینکه رسید به دو سه سال پیش که این طبع در واقع مصحح و منبه که روی جلد نوشته مصحح و منبه اومد بیرون. رو حالا میخوام عرض کنم که اینی که ما باش مواجهیم چیه، روند اون خواهد اول بیام جلو تا بگم که با چه خلاصه نسخه مشکل داری مواجهیم، آخرش به اینجا میرسه. یه تقریبا تو بین همه این کتبی که هست این خلاصه به قول خودشون طبع مصحح و منقه این تقریبا بدترین نسخه ایه که قسمت ما شده. حالا توضیح میدم چرا این روز به این روز افتاده. ببینید تو چاپ اول داشتم مقدمه شو خدمتون میخوندم، دو تیکه رو حذف کردن. تیکه اولشو البته این حذف اشکالی نداشته، یعنی این که حذف کردن یعنی به تناسب این که کتاب رو تلخیص کردن این مقدمه رو هم تغییراتی دادن، فقط این روند رو نگاه کنید چون نکاتی توش داره. مقدمه که خدای سبحانی نوشته بودن تا اینجاش که غیر انه لما ترهتش مشترک بود، مشترک بود یعنی دست نزدن به متن. آقای سبحانی اونجا گفته بودن غیر انه لما ترهت بعد تألیفه ابحاث و اصولیه ابحاث و اصولیت جدیده لم یتعرض لها هذا الکتاب اقتضت الحاجه الى. اینجا سه چهار خط حذف کردن، اقتضت الحاجه الى یه سه چهار خط از اینجا حذف شده. الى چی؟ ایشون تو اون چاپ اول که قلم خودشونه گفتن الى تألیف آخر به اسلوب جدید، اقتضا کرد که یه تألیف آخر به اسلوب جدید باشه. وقد حل محله فی سنین الاخیره کتاب چی؟ اصول فقه لشیخ محمد رضا مظفر لسد ذالک الفراق، به خاطر اینکه این مشکل رو حل کنه که این فراق چی بود، طرح مباحث اصولی جدید توی این چهار پنج قبل که تو معالم نبود. ولیکن الکتاب یعنی کتاب مرحوم مظفر مع شکر جدید و جهود مؤلفه قد اشتمل علی مطالب فوق مستوی فهم طالب، این مطالب سنگینی توش داره برای در واقع پایه‌های پایین مناسب نیست، ولذالک اثر فهم علیه فاستعدل حاجت الی تألیف، از اینجا شو دوباره آوردن فاستعدل حاجت الی تألیف کتاب آخر، همین عبارتی که داشتیم یعنی سه چهار خط هست که اینو چسبوندن به اون قبل، یعنی اصلا صحبتی درباره کتاب مرحوم مظفر نکردن. چرا؟ داستان چی بوده؟ داستانی بوده که آقای صبحانی اول که این کتابو نوشتن، ببینید روند کتابای درسی رو خیلی خلاصه عرض کنم خدمتتون، اینا مهمه چون ما دونه دونه این کتابا می‌خوایم توی درس ارجاع بدیم و رجوع کنیم، برای اینکه همون که عرض کردم کتابای صبحانی موضوعیت نداره که مثلا ما نظر نهایی های صبحانی رو توی مثلا اصول بدونیم، موضوعیت نداره، تریبیت داره. کتابای صبحانی برای ما تریبیت داره. تریبیت به چند چیز، اصلی ترین و اساسی ترین چیز تریبیت به مدرسه قوم با محوریت امام، که حالا اینو در ادامه عرض میکنم. قدم بعدی اینه که تریبیت داره نسبت به کتب آموزشی موازی خودش. مثل چی؟ مخصوص حلقات، مخصوص حلقات و بعضی کتابای دیگه. حالا میارم معرفی میکنم یه جلسه کتابای آموزشی که توی مثلا شاید چند ده ساله نوشته شده، مثل کتاب آقای عبدالهادی فضلی و نمیدونم یه سری از اساتید که کتاباشون تا حدی معروفه. خب از همه معروفتر هم حلقات دیگه. تربیت داره به این کتابا که هر کدوم سعی کردن بهترین روند آموزشی رو، چون راستش آموزش اصول برای دوره اولش با مشکلات و معضلات خیلی عدیده مواجهه. منطق و حتی فقه و فلسفه اینا این مشکلت به این خلاصه حادی اصول رو نداره. بخاطر همین توی این ده سال اخیر، شاید توی مثلا 50-60 سال اخیر، چه مؤلفین عرب زبان چه مؤلفین خلاصه همین ایران خودمون سعی کردن اصول رو با بهترین شیوهی که میشه شروع کنن و تقریر کنن تا خوب جا بیفته. این که میدید ما یه مقدار اولش هم میداریم توضیحاتی میدیم برای اینکه این اصول تو ذهنتون جا بگیره. این کتاب، یعنی کتاب الموجز خودمون، متاسفانه خیلی سری وارد بحث شده. وقتی هم که سری وارد شده غالبا تو بین طلبه ها اصلا میگن چی شد الان، اصول کجا شد، مثلا چجوری شد، چون یه مقدمه تقریبا مثلا 30 صفحه‌ای هم داره. این مقدمه 30 صفحه‌ای خودش خیلی دیگه ذهنو دور میکنه از اون تصویری که از اصول داریم. حالا عرضم این بود تربیت دوم این کتاب به کتابای آموزشی موازیشه. مثل تربیت منظورم چیه؟ منظورم که آقا این کتاب یه نوع ورود داره، مرحوم شهید صدر یه نوع ورود داره، بزرگان دیگه یه نوع ورود دارن، ما بتونیم اون بهترین ورود و بهترین در واقع اون کمالاتی که کتابای آموزشی موازی دارن مخصوص حلقات رو کنارش جمع کنیم. تربیت سومش عرض کردم سه تا هدف جدی داره، یکی مدرسه قوم، یکی حلقات به طور خاص، یکی هم به طور ویژه اون تربیت داره به مبانی اصولی قدما مخصوص معالم. اونم اجمالا عرض کردم، بازم تو ادامه عرض میکنم چرا معالم باید مهم باشه برای ما. چون کتاب فقهی که الان، بلکه الان که سال بعد هم همینطور، سال بعدش هم همینطور، 6 درس اون کتابو میخونید. کتاب چیه تو فقه؟ لومعه و شرح لومعه. لومعه برای کیه؟ شهید اول. شرح لومعه برای شهید ثانی. برای کی از شهید اول و ثانی؟ برای قرن 8 که عملا قرن 8 و قرن 10 قبل از اخباریگریه. یعنی ما داریم اصولی اینجا میخونیم تو کتاب مرحوم، مثلا تو کتاب جناب الله صبحانی و بعدا تو کتاب مرحوم مظفر، میخواییم با اون اصولی که 5-6 قرن بعد از شهید اول و ثانی نوشته شده بریم چی رو بفهمیم؟ فقه شهید اول و ثانی. و این مشکلاتی، نمیگم خیلی عجیب غریب میشه، ولی اتفاقا مشکلات جدی تو فهم در واقع لومه ایجاد میکنه. به خاطر همین چندین قرن که کتاب معالم کتاب درسی بود، یکی از اسرارش که درس بهش نمیزدن، با اینکه خب خیلی کتابای دیگه بود و نوشته شده بود، ولی درس بهش خیلی نمیزدن، به خاطر این بود که در واقع معالم اصول متناسب با لمعه و شرح لمعه بود. الان برداشته شده معالم به جاش مثلا این کتابا اومده، در مجموع بهتره، کار بهتریه، ولی لازمه که اون نقصی که از اون ناحیه هم ایجاد میشه جبران بشه. که حالا ما سعی میکنیم یه بخشیشو توی الموجز، وقتی که خدا توفیق بده و توان باشه، این سه تا کار رو انجام بدیم. این سه تا کار میخوام بگم تو دل همین مقدمه اشاراتش بهش هست. عرضم اینجا بود که آقای صبحانی، این سری کتابای درسی رو هم عرض کنم، آقای صبحانی این کتابو بعد از حلقات شهید صدر نوشتن. خود شهید صدر حلقاتشو بعد از اصول مظفر نوشت. کتاب اصول مظفر انگیزه چی بود وقتی نوشته شد؟ اصول مظفر، مرحوم مظفر همرده کیه؟ مرحوم مظفر همرده مثل مثلا در واقع شهید مطهری، مثلا نهای بهجت، شاگرد همرده آقای خویی، همرده امام، یه مقدار تو این هول و هوش رنج میخوام یه تصوری از مرحوم مظفر داشته باشید. شهید صدر بعد از این بزرگواره، شهید صدر مثلا جای شاگرد امام حساب میشه، از جهت طلب شاگرد آقای خویی، شاگرد امام به طور مستقیم نیست، منظور از جهت طلب است. شهید صدر وقتی حلقات رو می‌نویسه تو مقدمه‌اش، حالا برده امروز مقدمه شهید صدر رو براتون بخونم، تو مقدمه‌اش انتقاد به حتی اصول مظفر هم می‌کنه، میگه گرچه من رو مظفر سعی کرد کتاب مثلا درسی بنویسه ولی مشکلات رو داره، من حلقات رو نوشتم. آیه صبحانی که الموجز رو نوشت در واقع ناظر به انتقاداتی که به حلقات داشت این کتاب رو نوشت، نه فقط حلقات رو، کلن به کتاب های درسی و از جمله حلقات. خواهم بگم این ستا رو داشته باشید. اول که معالم بود، مرحوم مظفر کتابش رو برای کجا نوشت؟ خود مرحوم مظفر میگه من کتابم حلقه واسطی بین معالم رو چی نوشتم؟ بین معالم با رسائل و کفایه نوشتم. یعنی قبلا معالم میخوندن، این وسط بعضیا کتاب قوانین میخوندن، بعضیا نمیخوندن، بعدش همه رسائل و کفایه میخوندن. مرحوم مظفر میگه من کتابمو برای بین معالم و رسائل و مکاسب نوشتم، یه حلقه واسطی بین اوناست. شهید صدر میاد میگه آقا این کاری که شما کردی یه جور وصله پینه کردنه، حالا معالم همین قد پیش نوشته شده، مثلا رسائل و کفایه یه قد پیش نوشته شده، شما این وسط اومدی یه کتابی نوشتیم. این حالا میکنم مقدمه در واقع حلقات و این وصله پینه کردن، من حلقات سگانه می نویسم، حلقه اول، حلقه دوم، حلقه سوم. آیه سبحانی نقل هایی ازشون هست که میگن من این کتاب حلقاتو که اومد در واقع و دیدم، نوشته ای صد و من دیدم، احساس کردم که این کتاب خیلی با فکر خوبی نوشته شده که هر سه حلقه پشت سر هم باشه، درسی باشه، ولی یه مشکلاتی توش دیدم. مثلا تعرض به مبانی مدرسه قم نداره توش، مثل آقای بروجردی، مثل امام نداره، یعنی اصلا ایشون تو این فضا نبوده و هم به یک معنا مثلا خیلی اصول قوم و اصول حساب نمی کردن اون بزرگوارانی که به امام خیلی ارادت داره، شهید صدر به امام، بلکه بای بروجردی به این بزرگواران خیلی ارادت، به امام به طور خاص خیلی ارادت داره، ولی از جهت اصولی تو همون فضای مدرسه نجف خیلی به افکار مخصوص ناینی و مثلا آقای خویی این بزرگواران دیگه اصل تمرکزشه. یکی این که مثلا نقل این از آیه سبحانی که میگم شاید به طور مکتوب خودم جایی هنوز ندیدم، ولی نقل از اساتیدمون که آیه سبحانی میگه من این کتاب دیدم، دیدم نمیشه عملا این کتاب جا بیفته به عنوان کتاب درسی به دلایلی. یکیش همینه که یه مقدار یک جانبه، شاید فقط یه مدرسه رو سعی کرده پوشش بده. یه بخشش اینه که یه مقدار زبانش زبان عربی روزه، حداقل تو حلقه اولا اینجوریه، حداقل خود شهید صدر تو مقدمه میگه تو حلقه اولا یه مقدار عربی معاصره و این مشکلاتی ایجاد میکنه و یه سری مبانی و مخصوص این که این قسمتش مخصوص این که ایشون سعی کرده یه در واقع تبدیل جدید از اصول بکنه که تبدیل خیلی خوبی هم هست، فقط مشکلش اینه که مثلا طلبه رو از تراث تا حدی منقطع میکنه، تا حدی، اونم نه زیاد. حالا اینا رو توضیح میدم. خلاصه اینا باعث شد که آیه سبحانی بیاد چیکار کنه، بیاد به سبک و سیاق و ایده حلقات کتاب درسی بنویسه. در واقع اولین کتاب یعنی حلقه اولای آیه سبحانی چی شده؟ الموجز شده، بعدش البسیط، بعد مقصود. مقصود یه در واقع این ستا رو خودشون به قلم خودشون نوشتن، الموجز، البسیط و المقصود. حالا الموجز رو برای کجا نوشتن؟ همین مقدمه که این تیکه که هست، گره خودشون گفتن آقا من عملا با این بیانی که داشتن، الموجزی که دو جلد بود و سال 76 چاپ شد و به جای هم معالم نوشتن همچی اصول مظفر. ببینید یه تیکه اینجا هست شده، یه تیکه هم اون جلوتر، همه این مقدمه هست، دوباره میرسه تا به اون قسمتی که میگه اسمیتو به الموجز ایازن الا ان الکتاب صورت و موجزه للمسائل الاصولی مطروحه. اینجا دوباره 3-4 خط حذف شده. چی میگه اینجاش هم مهمه، تو همون مقدمه چاپ 76 میگه ایشون آیه سبحانی فرمودن و به دراستهی، یعنی به خلاصه تدریس و تدرس این الموجز، یصبح الطالب مؤهلا لدراسه کتاب الفرائد لشیخ انصاری، میگه با خلاصه درس گرفتن این کتاب اهل شایسته این میشه لدراسه کتاب فرائد، یعنی رسائل، کتاب فرائض شیخ انصاری و کفایل المحقق خراسانی. یعنی میگه من این کتابو طوری نوشتم که طلبه از اول که میخونه دیگه این که تموم شد بتونه بره مثلا رسائل بخونه. البته خود ایشون مثلا به جای رسائل و کفایه چی رو نوشته؟ وسیط و مبسوط رو نوشته. ولی حالا اگه وسیط و مبسوط هم نخواست خونده بشه، همین الموجز به فرمایش این جای ایشون، حالا تو نگاه شریف ایشون اینجوریه. و معذالک میگه با این حال و معذالک ففیه قنا و کفایتا لمن لا یرید و توسفی هازلل، کسی که نمیخواد خیلی خلاصه گسترده تو علم اصول بحث کنه همین کتاب کافیشه. چرا؟ لاهتمام بالعلوم الاخرى کتفسیر و علوم قرآن و عقاید و کلام. کسی که میخواد بره تو اینا تخصصی کار کنه همینقدر اصول بخونه کافیه. ببینید الموجز با چه نگاهیشون نوشته، خیلی خلاصه کتاب کلیدی میشه حداقل تو نگاه ایشون. کتابی من نوشتم، یعنی منهای صبحانی، که حتی میگم اون کتابی که یک و نیم برابری با هفتمون برابر بوده تقریبا، حالا جلد یک و دو هم بوده، کتابی نوشتم که هم جایگزین معالم اصول مظفر بشه، کسی رو میخونه بتونه بره یه رسائل بخونه، هم اگر کسی بیشتر از این حد نمیخواد بخونه بره تو دروس دیگه، مثلا مثل به قول خودشون کلام و علوم قرآن و تفسیر تخصص بخواد پیدا کنه، همین کتاب کافیه. خب این خلاصه نیتی که ایشون داشت، ولی کم نیت این که چی خلاصه منهدم میشه. بعد که این اولش اومد سال 76، خب سریع اعتراض بلند شد که آقا شما جای معالم میخواستی بنویسید که اصول مظفر امکان نداره بشه حذف کنید. به خاطر همین این کش و قوسای دو سه سالی بوده، یکی دو سالی بوده، تو چاپ دوم که سال 78 مقدمش رو یه تغییری دادن. یعنی شما برید چاپ دومو ببینید، تو مقدمش همه اینا رو، این دو تیکه که حذف کردن و اونجا هم حذف کردن، فقط گفتن که آقا این کتاب به جای چی اومده؟ به جای کتاب اصول استنباط آقای حیدری اومده. اون موقع دو سه سال بود، به جای معالم یه کتابی گذاشته بودن به اسم اصول استنباط که هر روزم تو دانشگاه ها خیلی این کتاب اصول استنباط مورد توجه و خونده میشه. یه کتابیه که مثلا جایگزین چی شده بود، یکی از اون کتابای درسی که گفتم بعداً معرفی میکنم بهتون، مثل گفتم آقای عبدالهادی فضلی نوشته یه کتابی حلقات شهید صدر داشته، یه کتاب هم آقای حیدری نوشته بود از شاگردان آقای کویی اگه اشتباه نکنم، کتاب اصول استنباط، کتاب معروفیه دانشگاه که خیلی معروف. دو سه سال بود تو حوزه ها اون اومده بود، مقدمش رو طوری کردن که انگار الموجز جایی چی اومده؟ الموجز جایی اصول استنباط اومده و عملا جایی چیه؟ جایی معالمه و بعد از اون باید چی بخونن؟ مظفر رو بخونن. این شد سال 78. سال 78 دیدن خب اگه قرار بعدش اصول مظفر بخونن، این کتاب الموجز رو باید تو چند سال بخونن؟ باید تو یه سال بخونن. قبلا قرار بود جای همه باشه و تو دو سال راحت میشد خون. بعد دیدن خب نمیشه این کتاب به این حجمو، نمیشه تو دو سال خون. در نتیجه سال 79 تو چاپ 3 چه اتفاقی افتاد؟ تلخیص شد. این تلخیص توسط خدای صبحانی انجام نشد، توسط یه گروهی انجام شد، حالا اسم بزرگواران هم هست، زحمت کشیدن به هر حال تلخیص کردن، ولی خب هیچ اسم نمیشن تلخیص و فلان و اینا دیگه، جلد یک و دو نشد، همین یه جلد شد، تلخیص شد. خب تو تلخیص هم مشکلات پیش میاد، میدونید دیگه، تو تلخیص همون مراد متکلم یه جاهایی ممکنه گم بشه، یه جاهایی بالا بشه پایین بشه. به خاطر همین دوباره سال 81 یه ویرایش شد، تو چاپ نمر پنجم بشه چند بشه یه ویرایش شد، دوباره گذشت تا رسید به این نسخه ای که الان دست ماه. همین حالا نمیدونم این دقیقاً از کی، از 92 3 که خلاصه زده تبعتون یه بعید میدونم من بعد دیگه تغییر کرده باشه، کتاب الموجز تغییر کرده. میگم اینا خیلی کوچیکه تغییراتش، ولی این تغییری که روی صدر طبق مصحح و منبه، این دیگه تا حدی تغییرات زیادی داره. همین دو سه سال هم از این انجام شد، اینم ظاهرا دادن به یه نفر، اینجوری که من پیگیری کردم اینم دادن به یه نفر، اون بنده خدا یه مقدار سلیقه‌ای تغییر داده. یعنی نه دادن ظاهرا به کسی بوده که نمیدونم، حالا یه بنده خدایی به شوخی میگفتش که می‌خواستن این کتابو از دور تدریس خارج کنن، دادن به کسی که دیگه راحت‌تر، حالا شوخی بود اینا، ولی خب انصافا مشکلات پیش اومده. یعنی از اساتید مختلف من حتی رفتم پیگیری کردم با سلیقه‌های مختلف، غالبا خلاصه ناراحت بودن از این کاری که توی دو سه ساله. حالا میخوام بگم این وضعیت کتابیه که ما داریم. یعنی اولا اون سیر رو ببینید، خدای صبحانی 76 چی نوشت، بعد یه دور تلخیص شد، چند بار ویرایش شد، تا دیگه رسید به این نسخه که دست ماست. حالا خوشبختانه چون نظر خاص آقای صبحانی برای ما موضوعیت نداره که مثلا نظر نهایی ایشون تو ذهن شریفشون چیه، ما از یه جهت راحتیم، خیلی تو گیر و دار این در واقع تغییر تحولا نمیافتیم. میدونم بعضی از اساتید خیلی روی این در واقع تاکید دارن، میشه این کارو کرد، کار سختی نیست. مثلا نگاه کنید آدم بره از کتابایی که تو دروس خارج ایشون تقریر شده، دو تا کتاب الان تقریر دروس خارج ایشونه دیگه. اولین تقریر که المحصول فی علم الاصول که سال در واقع چیزی که روش خورده سال چند خورده المحصول فکر کنم 1418، اولین در واقع کتابی که تقریر درس خارج آی صبحانیه کتاب المحصول اگه نوشته باشم بله 1418 چاپ اولش جلد اولشه، که تقریر محمد حسین، که تقریر محمود جلالی مازندرانیه، المحصول 4 جلده. ظاهرا تقریر دور مثلا دوم سوم درس خارج آی صبحانی باشه. آی صبحانی خب تا الان که مشغولن دور 8 درس خارجشون، 8 دور خارج اصول گفتن، خارج اصولشون هم 6 سال است، تقریبا به سبک و سیاق در واقع خلاصه تری میگن. امام هم تقریبا تو همین بازه درس امام یه مقدار بیشتر، مثلا 7 ساله بوده یا 8 ساله بوده، تو موقعی مقدم تعطیلات نبوده که الان هست، ولی به هر حال ایشون درس خارجاشون حدودا 6 ساله است. این المحصول علالقاده برای دوره دوم سوم درس خارج ایشون میشه که اولین تقریره از درسای خارجشونه. بعد دور بعدی که ایشون درس خارج رو میدن یه تقریر دیگه کس دیگه ای مینویسه، یه بله ارشاد العقول، ارشاد العقول که برای محمد حسین حاج عاملیه که ظاهرن ایشون عرب زبانن، اینو هم 4 جلده، چاپ اولش 1424. این دوتا هست دیگه، این دوتا از درس خارج ایشون هست، یکیش برای دوره دوم سومه، یکیش برای همون دوره احتمالاً چهارم پنجمه ارشاد. یه مقدارم تفاوت کرده، مثلا بعضی جاها نظرات ایشون تغییر کرده، یه چیزایی اضافه شده. این تغییرات رو میشه پیگیری کرد، مثلا فرض کنید بحث عرف و سیره توی ارشاد اضافه شده، توی المحصول نیست، که توی الموجز هم اومده بحث عرف و سیره، میشه اینا رو هم میگم، میشه خیلی ریز اینا رو دیگه پیگیری کرد. یا فرض کنید کتاب دیگه خود ایشون داره که محصول همین دوره‌های اخیر تدریسشونه، یعنی این دوره در واقع 7 که 6 ساله بود، این کتاب المبسوط اون موقع ها نوشته شد، همین المبسوط که حلقه سوم از این درساشونه، الموجز البسیط، همون موقع ها نوشته شد. المبسوط با یه فاصله ای نوشته شد که دیگه بعد از همین دوره در واقع 6م یا 7مه. و تو دوره 8م که الان داخلشن و ایشون گفتن که میخوان خیلی دوره 8م رو سریع‌تر بگن 4 ساله تموم کنن، ظاهرا گفتن 4 سال میخوان تموم کنن، دارن یه بازنگری هم میکنن، یعنی نظرات نهاییشون رو دارن تو ویرایش جدید المبسوط میارن، یعنی اون چیزی که دیگه نظر نهایی ایشون باشه تو ویرایش جدید المبسوط. المبسوط هم 4 جلده، الموجز 1 جلده، البسیط 2 جلده، المبسوط 4 جلده. گم نشدید که تو اسم کتابای ایشون، الموجز، البسیط، المبسوط رو برای سطح نوشتن، 1 جلد، 2 جلد، 4 جلد. دو تا کتاب هم تقریر درس خارجای ایشونه، خودشون ننوشتن، تقریر درس خارجشونه، یکی المحصول، کتاب بعدیش هم ارشاد العقول. حالا اینا هست، میخوام بگم با این قصه که گفتم آدم میفهمه که بخواد به نظر نهایی ایشون برسه باید المحصول رو ببینه، اینو ببینه، اون رو ببینه، ولی موضوعیتی نداره آخر بگیم نظر نهایی. حالا ما یه مقدار یه جاهایی که خیلی خلاصه کار حساس میشه، مثل مفهوم لقب، حالا میرسیم، مثل مفهوم لقب یه مشکلاتی ایجاد میشه، اونجا باید این کارو بکنید، تو چند جا این کارو میکنه که یاد بگیرید، ولی دیگه همه جا این کارو کردن موضوعیتی چون نظر نهایی شخصیشون نداره به هر حال ازش میگذره. مثلا بعضی از اساتید بیانشون اینجوریه، من خودم اینو شخصا بررسی نکردم ولی اعتمادن به برخی از اساتیدی که این بیانو داشتن، بیانشون اینجوری بود که الموجز قیچی شده المحصوله، الموجز اولی یا همون الموجزی که سال 76 نوشته شد، بیانش اینجوری بود که قیچی شده المحصوله، یعنی بیشتر مبانی که اینجا هست و عباراتی که هست یه وقتایی این عبارتهای المحصوله، و الوسیطی که ایشون نوشته قیچی شده ارشاد العقوله، یعنی ایشون یه همچین تناظری برقرار میکنه. حالا میخوام بگم این از مجموعه اینا میشه متوجه بشید که چقدر باید کتابای ایشونو ببینید و نظر. حالا کتابای دیگه ایشون هم هست، کتابایی که توی فرشمنی فقه دارن، توی کلام دارن، اونا هم یه جاهای موثر و قرینه است، ولی حقیقتاً چون نظرشون موضوعیتی نداره، بگیم حالا نظر نهایی صبحانی چیه، همون ستایی که گفتم برای ما موضوعیت داره. یکی مدرسه قوم و به طور خاص نظام نظرات حضرت امام، یکی در واقع کتب درسی به طور خاص حلقات، کتب درسی اصول به طور خاص حلقات، یکی هم اصول قدما به طور خاص کی معالم. این ستا برای ما موضوعیت داره، البته به ترتیب اهمیت عرض کردم، به ترتیب در واقع اهمیتی که میگم، یعنی به ترتیب اولویتی که روی الموجز میتونیم روش کار کنیم، بستگی به رجوع و کار شما هم داره، اگه همکاری کنید میشه هر سه تا هدف رو پوشش داد، ولی خب اون هدف واجب اول رو شما هم انجام ندید، بنده وظیفه خودم میدونم انجام بدم، همون مدرسه قوم و به طور خاص نظرات حضرت امام، دیگه بقیه شو اگه پیش رفتید ان شاءالله پیش بود. نه نه، نظر امامو هیچ جا درسی نمیخونید. کتابای درسی که ما تو اصول داریم چیه؟ یکی الموجزه، یکی اصول مظفره، یکی رسائله، یکی کفایه است. اصول مظفر کاملا تو فضای مدرسه نجفه، کفایه هم تقریبا میشه گفت کامل تو همون فضای مدرسه نجفه، رسائل هم این وسط هم میشه به صورت مدرسه نجف تقریرش کرد، هم به صورت مدرسه قم. ولی خب غالبا اساتیدی که هستن چون متأثر از مدرسه نجفن، رسائل هم چجوری تقریر میکنن؟ به صورت مدرسه نجف. یعنی شما تو این مدت تحصیل تا درس خارج علل قاعده هیچ جایی نیست که به طور جدی تو کلاس ها نظرات مدرسه قم به ویژه نظرات امامو ببینید. یکی از جاهای خیلی عالیش اینجاست، حالا الان توضیح میدم، شما الان توضیح میدم که چرا عرض میکنم نظرات امام به طور خاص. این برمیگره به بیان خدای سبحانه. حالا نگاه کنید، یه در واقع دیروز عرض کردم مدرسه قوم که میگیم فقط منظورمون فقط هم علم اصول نیست، کلن فقاهت به سبک مدرسه قوم. این فقاهت ابعادی داره، حالا ما یه موقع اینو جلوتر باز میکنیم که اصول میشه روش اون فقاهت. یه جلسه هم از صحبتهای امام آقا براتون خوندم، یه مقدار این تصویر رو اونجا عرض کردم نسبت فقه و اصول با فقاهت چیه. اصول یه بخشی از فقاهت شد، یه اونجا توضیحش داد. ببینید مدرسه فقاهتی قم شاید بتونم بگم این سه نفر ویژه ترن، یکی حضرت امام، آقای بروجردی و علامه طباطبایی. این سه نفر میشه گفت هر کی بتونه بین این سه بزرگوار جمع کنه، مخصوص حضرت امام در اصول، آقای بروجردی در فقه و علامه طباطبایی در مباحث عقاید اعتقادی به طور کلی، که حالا هم جلوش تو فلسفه علامه است، هم جلوش توی تفسیر علامه است، مباحث کلامی و اعتقادی و خلاصه. این سه بزرگوار دقیقاً آقای صبحانی از این سه بزرگوار متأثره، شاگردی هر سه بزرگواری کرده، به خاطر این آقای صبحانی رو معمولاً به عنوان نماد امروزین مدرسه قم در واقع میشناسن. آقای صبحانی چند تا ویژگی داره، یکی این که شاگردی همه این بزرگوارا رو کرده، یعنی هم علامه، هم به ترتیب هم آقای بروجردی، هم امام، هم علامه طباطبایی، و جدی هم باشون ارتباط داشته، فقط در حد یه درس رفتن نبود، یعنی ارتباط نزدیکتر خصوصی با هر سه بزرگوار داشته. دیگه تو زندگی نامه ایشون هست، خود ایشون هم تصریح میکنه که آقا من عملا فقه و اصول و خلاصه تفسیر و فلسفه و اینا متأثر از این افراد، خود ایشون هم تصریح میکنه. یه ویژگی هم که ایشون داره جزو تقریبا نادر علمای جامعه تو عصر حاضره، یعنی کمتر کسی به جامعیت ایشون هست. جامعیت نه لزوما منظورم عمق باشه ها، جامعیت یعنی تو همه علوم کتاب داره ایشون، کتاب جدی هم داره، از فقه و اصول بگیرید فلسفه، کلام، تفسیر، حدیث، رجال، درایه، ادبیات، دیدید دیگه این کتابشون، تاریخ، چی تو همه اینا ایشون کتاب داره، کتاب قابل توجه، یعنی کتابی که بعد شاید الان اگه اشتباه نگم 5 تا یا 6 تاش کتاب درسی حوزه است، میگن 5 تا یا 6 تاش، از تاریخ ایشون بگیر، الموجز ایشون بگیر، رجال ایشون، درایه ایشون، بل محاضرات ایشون توی کلام، چند تا شد؟ 5 تا 6 تا، همه اینا کتاب درسی حوزه است. حداقل توی قم، توی ایران کتاب درسیه. شاید هیچ کسی رو نداریم به جامعیتشون همه علوم رو خوب فرا گرفته باشه، تو همش کتاب داشته باشه، کتابای مورد اعتنام داشته باشه. نمیگم تو هر رشته بهترین کتابو داره ایشون، ولی این ویژگی جامعیت هم ویژگی مهمیه که تو مدرسه قم پیدا میشه. حالا ببینید الان میخوام بخونم. ما برای اینکه اینو توضیح بدیم مدرسه قم، آیه صبحانی تاثیرشون و مخصوصا این که عرض می‌کنیم تو الموجز تو اصول به طور خاص متأثر از امامن، یه توضیح درباره زندگی ایشون عرض کنم خدمتتون. یه جایی که خیلی خوب و فشرده زندگی ایشون اومده، شاید بتونم بگم بهترین جا که به درد ما میخوره، کتاب گلشن ابرار جلد 5. کتاب گلشن ابرار چندین جلد به زندگی علمای مختلف از قدیم تا جدید میپردازه. خیلی ترتیب خاصی هم نداره، بگید از قدیم شروع میشه تا به جدید. تو هر جلدش یه تعدادی رو به تناسبی که الان مطلب آماده باشه ظاهرا چاپ میکنه. نمیدونم الان من به جلد چندم رسیده، خلاصه زیاده، شاید نمیدونم 10 جلد چند جلد شده. این جلد 5 که آقای صبحانی در واقع اینجا توضیح زندگیش اومده، صفحه 587. حالا من دیگه این اولش که ایشون پیش کی درس خونده چه جوری بوده اینا رو میگذرم، ولی تحصیلشون تو همین قم بوده دیگه، تحصیلشون توی قم بوده و یعنی یه دوره تبریز داشتن تحصیلشون، بعد هجرت به قم و تو نجف هم ایشون نبودن. تو قم هم شاگرده افراد مختلف میکردن تا مرسی به استادای درس خارج ایشون. اینجا رو نگاه کنید صفحه 596 میرسه به اساتید درس خارج ایشون، اینجاش برای ما مهمه. استادان درس خارج، یکی خود آیت الله رضوی بروجردی. ببینید ایشون چی میگه. این کتاب سعی کرده تو همه آثارهای بروجردی آیه صبحانی بگرده، توصیفاتی که از این استاد خود آیه صبحانی آورده رو بیاره. یعنی میخوام بگم اینا که دارم میخونم متن خود آیه صبحانیه، نه گزارش این کتاب، متن خود آیه صبحانیه. هر حضور من مثلا ارجاع داده، بعضیاش مجله حوزه است، بعضیاش مجله بصائر، آدرس داره دیگه. اینا که میخونم عبارتهای خود آقای صبحانیه. از نظر فقهی آقای بروجردی بیشتر در من تاثیر گذاشت. ناگهانی از نظر فقهی آقای بروجردی بیشتر در من تاثیر گذاشت. بعدا هم که فقه میگویم سبک ایشان را دنبال میکنم، به این صورت که موضوع را در سطح فقه مقارن مطالعه میکنم، اقوال عامه و خاصه را میبینم، به کلمات و آرای خودما مراجعه میکنم و بسیاری از روایات را که دارای مضمون نزدیک به هم هستند یکی میکنم. حالا این توضیحش مهم نیست، ولی می‌خواستم بگم نگاه کنید از نظر فقهی خودشون میگن بیشتر تأثیر کی داشت؟ آیه بروجردی. بعد خیلی توصیفات درباره بروجردی می‌کنن، تعریفات می‌کنن. مثلا میگن که مرحوم آیه بروجردی از شخصیت‌های نادری بود که تاریخ شیعه در شرایط خاص نظیر آن را دیده است. بعد خیلی تاکید رو جامعیت آیه بروجردی دارن. هم تاکید آیه بروجردی هم تو حدیث، رجال، فقه، اصول، تفسیر، نمی‌دونم حتی کلام، فلسفه، اینجا تعریف و تمجید میکنن، توضیحاتی میدن. نفر بعدی حضرت امام. حضرت امام خدای صبحانی در بارشون چی میگن؟ خود حضرت های صبحانی میگن از لحاظ اصولی امام خمینی بر افکار من تأثیر عمده داشتن. هرچند تأثیرات فقهی ایشان در من کم نبوده است. یعنی فقه بیشتر تأثیر از کی؟ آی بروجردی. تو اصول بیشتر تأثیر از امام. بعد اینجا شروع کنن از امام صحبت کردن، دوباره تأکید کنن امام چی بود. امام یه فرد جامعی بود تو تمام علوم، چه علوم باطنی چه علوم ظاهری، و توضیح میدن. نفر سوم هم حضرت علامه طباطبایی. درباره علامه طباطبایی هم اینجوری فرمودن: در حوزه علمی قم مطالعات فلسفی خودم را با شرکت در درس‌های منطق و فلسفه حضرت علامه طباطبایی تکمیل نمودم. بعد بخش اعظم اسرار را نزد ایشان فرا گرفتم. بعد جلسه‌های پنجشنبه و جمعه اصول فلسفه و اینا روش عالی شد. تا میان میگن که در مباحث فلسفی بیشتر خود را مرهون استاد بزرگوار علامه طباطبایی می‌دیدم. اینجا هم تصریح به این که تو مباحث فلسفی می‌خوام این سه بزرگوار پازل وجودی ایشون رو تکمیل کردن و یه شخصیت جامع تو مدرسه قم شکل گرفت. آقای صبحانی به نظر بنده مرحوم علامه از نادر افرادی بود که با توجه به اوضاع احوال زمان متفاوت آن حرکت می‌کرد و توضیح داد. اینا رو تصریحات خود این مؤلفه که بیشترین تأثیر رو از چه بزرگانی داشتن، مخصوص تو اصول از حضرت امام که تو کتاب ایشون مشهوده. حضرت امام بعضی مبانی دارن که تحول بعضیاش خیلی بنیادین و ریشه‌ای، بعضیاش یه مقدار سطحی‌تر. آیه سبحانی تقریبا به اکثر این مبانی، مبانی امام تو کجا؟ تو همین کتاب الموجز پرداختن، حتی تصریح کردن که این نظر خاص حضرت امامه. یه جایی تصریح نکردن نظر خاص حضرت امامه، ولی همون حرف حضرت امام رو بردن که حرف خاصیه. ویژه‌ترین مبنایی که امام، حضرت امام توی اصول دارن یه بحثیه به اسم خطابات قانونیه. خطابات قانونیه که تقریبا میشه گفت تو اکثر ابواب اصول تو تقریر و تو نوع نگاه اثر میذاره. ایشون هم متأثر از اون نگاهن، و حتی لفظ خطابات قانونیه، با اینکه تو کتابای دیگه اگه بگردید همچین لفظ یا همچین بحثی اصلا نمیبینید، چون از ابتکارات خود امامه. البته بعد از امام دیگه همه پرداختن که آیا این حرف امام درسته درست نیست، چون خیلی مهم بوده. ولی خب خود ایشون فرض کنید توی همین کتاب اصلا لفظ خطابات قانونیه رو میارن. خلاصه عرضم این بود که از آیه، از حضرت امام و آیه بروجردی تو اصول بیشترین تأثیر رو داشتن. تو این کتاب بخواییم درصد بگیریم، بیشتر تفکر امام و مبانی امام تو اصول وجود داره. تو درجه دوم مبانی آیه بروجردی. حتی یه جاهایشون امام یه حرف خاصی داره تو اصول، آیه بروجردی یه حرف دیگه داره، حرف آیه بروجردی رو خودشون میپذیرن و تو این کتاب میارن. خب میگم اینجوری هم هست، اینجوری نیست که هر جا امام نظری دارن فقط نظر امامو میارن، نه، یه در واقع گلچینی میکنن نظرات امام، آیه بروجردی. خیلی خیلی کم هم، خیلی کم، اینش خیلی کم، خیلی خیلی کم هم از علامه طباطبایی توی فقه و اصول متأثرن، ولی اون که خیلی کمه، یعنی شاید چند درصد هم نشه. خیلی درس علامه رو ایشون تو فقه و اصول شرکت نمیکرده، ولی تعریف میکنه. من آوردم این تعریف فقه اصول علامه رو از زبان آقای سبحانی بخونم براتون. بیشتر بخواهی فضای سبحانی تو فقه اصول دستتون بیاد که نگاش به بزرگانه. این کتاب، کتاب یادنامه علامه، دومی یادنامه علامه طباطبایی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی چاپ کرده. مقالات مختلفی بعد از وفات ایشون شاگردانشون نوشتن به عنوان یادنامه ایشون. یکی از اون مقالات آیه سبحانی نوشتن که صفحه 275 این کتابه، به اسم جامعیت علامه طباطبایی. خب میگم نکنه آیه سبحانی هم درباره آیه بروجردی، هم درباره امام، هم درباره علامه خیلی تاکید روی این جامعیت داشتن. اصلا خودشون که به سمت این جامعیت رفتن که تقریبا عرض کردم شاید تو فضای امروز حوزه چه ایران چه جاهایی کم نظیر باشه، این حد از جامعیت متأثر از این فضایی که از مثل امام و علامه و آیه بروجردی. این مقالهشون اتفاقا اسمش جامعیت علامه طباطباییه. یه مقاله درباره آیه بروجردی بعد از وفاتشون دارن، اونم دقیقاً مثل همین شروع میشه که آقا آیه بروجردی جامعه بود. درباره امام هم که خیلی دارن که امام جامعه بود. من میگم این جامعیت یه فصل مشترکی بین این سه استاد اصلی ایشونه که تو ایشون هم اثر گذاشته. حالا تو این به جامعیت علامه اینجا میپردازن، چیزای مختلفو قسمت فقه و اصولشون میخوام بخونم دیگه، به تفسیرشون و فلسفهشون و اخلاقشون و سلوکشون رو توضیح دادن. تا صفحه 297 میرسن به بُعد فقهی اصولی، یعنی میخوام بگن علامه تو همه این ابعاد جامع بوده. بُعد فقهی اصولی علامه رو در حد یه صفحه از سری بخونم براتون. از ابعاد مخفی و پنهان حضرت استاد، یعنی حضرت علامه طباطبایی، حضرت استاد بُعد فقهی و اصولی است به گونه ای که تبرز وی در فلسفه و عرفان و یا تفسیر و کلام این بخش از بُعد فکری و علمی او را تحت شعاع قرار داد. یعنی همه فکر کردن ایشون فیلسوف و مثلا متکلم و مفسر و ایناست، فکر نکردن فقیه و اصولی هم باشه. و افراد ناآشنا تصور میکنند که حضرت استاد در این وادی گامی بر نداشته و یا افقی را نشکافته است، ولی برخلاف این پندار استاد بزرگوار در این دو علم کوشش‌های لازم را انجام داده و حتی در علم اصول، دقت کنید، در علم اصول دارای نظریات خاصی بود. نمیگم این نظریات خاص رو ایشون قبول کرده و تو این کتاب آورده، ولی یه جاهای اشاراتی هست. نکتهش اینه نظریات خاص علامه خیلی وقتا با نظریات خاص امام یکیه. چرا؟ چون هر دو بزرگوار متأثر از مرحوم اصفهانی هست. هر دو بزرگوار، حتی علامه شاگردی مستقیم مرحوم اصفهانی رو کرده، امام شاگردی مستقیم نکرده، ولی ارادت ویژه داره. من این رو بعدا تو بحثای تاریخی توضیح میدم که در واقع به یه معنا منتقد مدرسه ناینی هست. ناینی همون که عرض کردم، مدرسه ناینی که تقریبا میگم مدرسه نجف و مدرسه ناینیه. مرحوم اصفهانی یه مقدار منتقد مدرسه ناینی بود، به تناسبش علامه و امام هم متأثر از مرحوم اصفهانی منتقل مدرسه ناینی هست. این نظرات خاص اصولی که آقای صبحانی اینجا میگن خیلی وقتا با امام در واقع مشترکه و آقای صبحانی هم تا حد زیادی اونا رو پذیرفته. البته علامه یه نظر خیلی خاص داره تو اصول که خیلی هم اتفاقا اثر میذاره، اونم به اسم اعتباریاته. اعتباریات علامه اثر خاص توی اصول میذاره. امام هم اتفاقا بحث اعتباریات رو داره تو اصول، ولی علامه یه تقریر خاص داره. حالا اینا رو دارم میگم که بدونید ما سر جاش رسیدیم، اینا رو توضیح میدیم که نظر خاص امام چیه، علامه چیه. علامه تقریرش خیلی دیگه خاص میشه، آقای صبحانی اون حد از تقریر علامه رو قبول نداره، همون در حد تقریر امام و اینا قبول داره که حالا میرسیم توضیح میدم. میخوام بگم اگه ایشون حواسش به نظرات خاص علامه تو اصول هم هست، وی خارج اصول را نزد اساتید فن به صورت دو دوره کامل فرا گرفته بود، یک دوره نزد شیخ بزرگوار خیش مرحوم آیت الله شیخ محمد حسین اصفهانی، کمی مرحوم کمپانی باشن، کمی الان داشتم عرض میکردم، متوفای سال 1361 قمری، و دوره دیگر رو نزد استاد بزرگ مرحوم آیت الله ناینی، متوفای 1155. روشن‌ترین گواه بر عظمت فکری او در اصول تعلیقه کفایه وی است. تقریبا میتونم بگم تنها اثری که از ایشون تو اصول، از ایشون یعنی از علامه طباطبایی تو اصول باقی مونده، حاشیه و کفایه است. من مجموعه اینا رو توی یه جلسه، حالا شاید جلسه بعد، معرفی کنم به تو. کل آثار اصولی امام، کل آثار اصولی آی بروجردی، علامه و آی سیستانی. حالا آی سیستانی به یه دلایلی کاملا ملحق به مدرسه قم میشن و خیلی تو همین فضای نظرات امام و علامه و مرحوم اصفهانی یه مبنایی دارن. میارم کتابای ایشون هم معرفی میکنم. این چهار بزرگوار شاید بشه گفت مجموعه فرمایشات این چهار بزرگوار مدرسه اصولی قم خوب دستتون بده. آقای بروجردی، امام، علامه و آقای سیستانی. این چهار بزرگوار هستن، افراد دیگه ها، ولی این چهار نفر هر کدوم یه جنبه رو کامل میکنن، شاخص‌ترن. حالا کتاباشون رو میارم مفصل معرفی میکنم خدمتتون در یه جلسه، که کتاب رو باید تهیه کنید چون کار جدی ما در واقع روی مدرسه قم میره. حالا دیگه ایشون توضیح میدن، میگن که مثلا این کتاب چاپ شده و چی. گذشته از این علامه مدت‌ها علم اصول را در حوزه علمی قم به صورت سطح و خارج تدریس می‌کرد، یعنی علامه درس خارج اصول هم داشته و برخی از تلامیذ او درس خارج اصول وی را به رشته تحریر درآورده است. من فعلا تحقیق کردم، هنوز متوجه نشدم کیه که درس خارج اصول علامه را تغییر کرده. اون خیلی به درد می‌خوره. علامه تو اصول یعنی بیشتر حرفای اصولیشو تو تفسیرش زده. یکی از نکات مهم علامه، حالا جلسه بعد عرض میکنم، یکی از نکات مهم علامه اینه که حرفای اصولیشو تو دل تفسیرش زده. به خاطر همین خیلی که اصول کار میکنن احساس میکنن خب علامه حالا مثلا این 5 تا حرفو تو حاشیه کفایه داره، در صورتی که بیشترین حرفای اصولی علامه تو کجاست؟ تو المیزانه، که علل قاعده باید تو درس خارج اونها رو تو اصول گفته باشه ایشون. حالا خلاصه ایشون نوشته برخی از تلامیذ و درس خارج اصول رو بشه تحریر درآورده است. این خلاصه من نمیدونم کیه، چاپ هم نشده. آره باید بریم بپرسیم، مهمه، اتفاقا مهمه. استاد بزرگوار در مباحث فقهی بیشتر در درس مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی میرفت، درس فقهی ایشون رو میستود در دیالا. این توضیح فقهی ایشونه دیگه، در بعضی از سنوات خارج فقه را در حوزه تدریس میکرد. به خاطر دارم کتاب صوم رو به صورت استدلالی برای گروهی تدریس می نمود. نگاه کنید، اینا همه شاهد اینه که خود ایشون درس فقه اصول علامه رو نمی رفته، ولی خبر داره چی رو تدریس میکردن، چه جوری بوده. اینم در واقع بیانی که آقای صبحانی درباره علامه از بعد فقه اصولی داشتن. حالا عرضم اینه، عملا کتاب المجزو بگردید دقیقاً میشه نشون داد کجاها نظر مشهور آوردن، کجاها نظر امام رو بردن، کجاها نظر آقای بروجردی رو بردن. ما یه بار با این نگاه کامل که بررسی کردیم، بیشترین چیزی که آورده، خب خیلی جاها امام آقای بروجردی نظر خاص ندارن، لزومی نداره که امام آقای بروجردی همه جا نظر خاص داشته باشن. خیلی جاها همون نظر مشهوره، خب آقای صبحانی هم همون نظر مشهور رو بردن. خیلی جاها بگم شاید مثلا نصف، یعنی بخوام درصد بگم، نصف مسائل همون به صورت مشهوره، ولی نصف مسائل اسم مسئله کل اصول نظر خاص دارن امام یا آقای بروجردی، که آقای صبحانی یا خیلی با تصریح آوردن یا با اشاره آوردن، یه جاهایی هم نیوردن، یه جایی هم نظر خاص نیوردن. این همون چیزیه که تو مقدمه ایشون چی فرمود، گفتش که فرمودن که ولقد استعرضت فیه ما هو المشهور لدى المتأخرین من اصحاب الاصولین الا شیئا نادرا. اینجا خیلی الا شیء نادرش درست نیست تو مقدمه راستش. حالا خود ایشون نوشتن، ولی عملا که کتابو بررسی می‌کنی می‌بینی اکثر مبانی ویژه های بروجردی و امامو ایشون آورده. یعنی با اینکه خاص بوده. حالا میتونه الان فهرستش هم الان نوشتم، ولی دیدم که شما الان فهرستو بگم چیزی متوجه نمی‌شید، بعداً سر جاش میگم. فرضاً جاهای مختلف پرداخته تو بحث اجزا، تو بحث استعمال لفظ اکثر، و تو بحث مطلق، تو بحث چی، تو بحث چی. این الا شیء نادرش خیلی درست نیست. یعنی ایشون در واقع اینجوری نیست که بگیم همیشه نظر مشهور رو برده، نه اتفاقا خیلی جا نظر امام آی بروجردی هم جدی رو برده یا اشاره کرده، تلمیحی داره توش. اینم از این مطلب که عرض کردم خدمتون. برای در واقع معالمم، ببخشید، برای بله برای معالمم، برای اینکه حال و هوای اصلا اصول قدما دستتون بیاد، ما یه موقعی حالا سر جای مناسبش که تو خود درس رسیدین یه جلسه به طور ویژه برای معالم و ابعادش می‌ذاریم. ولی اجمالا بخوام عرض کنم چاپی که از معالم وجود داره و حالا حداقل من این چاپو دارم، احتمالاً از رو همین پیش میرم، چاپ معروفی هم از چاپ معالم مؤسسه دارالفکر با تعلیقه سلطان العلماء. تعلیقه سلطان العلماء یکی از تعلیقه های جز اولین تعلیقه های بر معالم و جز معروفترین تعلیقه های بر معالمه که البته خیلی مفصل هم نیستش، چیز خیلی خاصی هم نیست، ولی به هر حال سلطان العلماء فرد خیلی سلطان العلماء بوده دیگه، از تعریف بی نیازه. تو دوره اخباریگری زندگی میکرده و اصولی بوده که دارالفکر چاپ کرده. کتاب معالم هم گفتم حالا یه جلسه مفصل درباره صحبت بکنم. کتاب معالم اجمالا بگم کتابی بوده که ایشون به عنوان مقدمه، ایشون یعنی صاحب معالم که میشه پسر شهید ثانی، برای چی نوشته؟ کتابی بوده که برای فقهش نوشته. یعنی که اصلا کتاب معالم اینجا اشتباه نمیشه، معالم الاصول، اصلا معالم الدین اسم کتاب، و اصلا کتاب معالم الدین کتاب فقهیه. یعنی ایشون اصلا میخواسته کتاب فقهی بنویسه، تو این کتاب فقهیش گفته آقا من قبل از اینکه وارد فقه بشم مثلا باب طهارت و صلات و اینا یه مقدمه ای مینویسم. مقدمش یه بخشش درباره فضیلت فقه و علم و عالم و یور حرفاست که اصلا هیچ ربطی به اصول و فقه نداره، یه بخشیه. یه مقدمش هم در واقع درباره اصوله که صاحب معالم که اینو نوشت، یه مقدار فقهش هم نوشت، یعنی فکر کنم فقط یه باب رسید بنویسه، یه مقدار از طهارت رو نوشت دیگه، خلاصه فوت کرد صاحب معالم. عملاً از معالم این مقدمه مونده با یه مقدار خیلی کمی از فقه که دیگه فقط همین قسمت مقدمه هه که معالم باشه معروف شده به معالم. یعنی میخوام بگم این یه کتاب مستقل اصولی نیست، مقدمه‌ای برای فقهش بوده. اینم یه نکته‌ای داره، اینو برای این عرض کردم، یه نکته‌ای داره که سه تا کتابه که باید کنار هم ببینید تا بفهمید معالم کجا قرار داره. یکی کتاب اصولی شهید اول به اسم القواعد القواعد و فوائد شهید اول نوشته. این عرض کردم هدفم از معالم خوندن چیه، ما نمیخوایم فقط به اقوال قدما آشنا باشیم، میخوایم چی باشه؟ آها، به خاطر لومعه. یعنی اگه الان لومعه نمیخوندید حالا یه کتاب فقهی دیگه میخوندید، ما هم به تناسب اون میرفتیم اصول متناسب اونو کار میکنیم، ولی الان که لومعه است و لومعه هم خیلی مهمه و از قدیم کتاب مقاله اون برای کنار لومعه میخوندن، میخوام بگم که ایشون تو مقدمه گفتش که وقت ادا درباره معالم چی گفتن، کتاب معالم دارج بوده وقت ادا به حق رسالت و فل اصول سالفه. میخوام بگم این حرف درسته که معالم کتاب قدیمیه و بحثای جدیدو نداره، ولی ناقصه این فرمایشی که ایشون تو مقدمه داره یا شهید صدر تو مقدمه یه حلقات داره، به نظر من فرمایش ناقصیه. درسته اینا قدیمیه مباحث جدیدو نداره، ولی به جاش یه بحثایی داره که اگه اینا رو ندونید مثل لمعه رو نمیتونید بفهمید. حالا نمیگم خیلی زیاده، ولی بگو 20% 20-30% هم بیشتر نیست، زیاد نیست اونقدر، ولی مهم همون چند تاش تو فضای لمعه قرار بگیرید. سه تا کتابه، یکی برای شهید اول قواعد و فوائد شهید اول، بعد شهید ثانی میاد همین قواعد و فواید شهید اول میذاره جلوش، بر مبنای اون یه کتاب اصولی مینویسه به اسم تمهید القواعد. تمهید القواعد که البته هم اصولی هم عربی، 100 تا قاعده اصولی داره، 100 تا قاعده ادبی داره، قاعده های اصولی و ادبی که به درد اجتهاد میخورن. کی این کارو میکنه؟ شهید ثانی. با چه سبکی شهید اول و شهید ثانی اصول می نویسن؟ با یه سبک خاصی. حالا اینو میام توی جلسه جدا توضیح میدم. سبک قاعده قاعده، یعنی اصول معمولا قشنگ به صورت تبدیلی از اول تا آخر می نوشتن، ولی شهید اول و شهید ثانی اصول رو از حالت اون تبدیلی یه علم یه پارچه تبدیل میکنن به قاعده یک، قاعده دو، قاعده سه. شهید ثانی گفتم چند تا قاعده اصولی میاره؟ 100 تا قاعده اصولی میاره. کتاب معالم و صاحب معالم به سبک این دوتا کتاب می‌نویسه، یعنی به سبک کتاب شهید اول و شهید ثانی می‌نویسه. بله. حالا ببین اصل دیگه، خودتون کتاب ببینید، مثلا تو هر کتاب وارد میشه دیگه اصل که این ادامه پیدا میکنه تو قوانین. قوانینم قوانین مجموعه قانون‌های اصوله. حالا این یه تیپی از کتابا این سبکیه، یه مقدار متفاوت با خیلی از تفاوت اساسی نیست، ولی برای اینکه خلاصه معالم رو بتونید متوجه بشید، اون دو تا کتابم به درد میخوره. اون دو تا کتاب برای شهید اول ثانی به یه درد مهم دیگه هم میخوره، اونم این که به طور خاص مبانی اصولی که به درد فهم، دقت کنید، به درد فهم لومه و شهر لومه میخوره، در واقع کتاب تعمید القواعد شهید ثانیه. یعنی بخوام بگم یه کتاب دیگه خیلی به درد فهم لومه میخوره، کتاب شهید ثانیه. فقط مشکل کتاب شهید ثانی اینه که هیچ استدلالی توش نداره، فقط قاعده قاعده است. کتاب معالم به یه نوعی بازکننده شرح دهنده اون تعمید القواعد شهید ثانیه. حتی صاحب معالم پیش پدرش که شهید ثانی باشه شاگردی نکرده، چون تو 7 سالگی ایشون شهید ثانی شهید میشه و حالا میشه کسای دیگه شاگرد کرد. من یه جلسه درباره معالم جدا حالا جلوتر توضیح میدیم. این اجمالی که میخواستم نسبت به در واقع مقدمه خدمتتون عرض کنم. جلسه بعد کتابای اصولی امام به طور خاص با تفاوتشون، امام 3 دوره درس خارج اصول دادن، تو هر دوره یک کتابی تولید شده، اونا رو باید توضیح بدم. کتابای در واقع اصولی مرحوم بروجردی، علامه طباطبایی، آقای سیستانی و این مقدمه در واقع حلقات هم که میخواستم بخونم با مقدمه آقای صبحانی مقایسه کنم. ان شاءالله اینا میمونه برای جلسه بعد. السلام علیکم و رحمت الله. این کتاب هم راستی یادم را خارج کنم، کتاب یه کنگرهی گرفتن، کنگره به نومرنی شهیده ده کنزج مجموع مقالاتش جلد پنجش به اصول شهیده، مقالات مجموع به اصول شهیده. خیلی این کتاب به درد میکنم، این کتاب حتما بگیریم به درد میکنیم. معالم و تعمید و رابط شهید ثانی این به درد خیلی میکنم. معالم اصول شهیده اول و ثانی رو سعی کردم مقالاتش جمع کنم. جلد پنج مجموع مقالات کنگره شهید اسلامی.